بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وروي عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبت الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. در این آیه شریف خدای متعال مسئله رو مطرح می‌فرماید و اون که انسان‌ها موظف شدند و مکلف شدند به مسئله مهمی و اون عبارت است از بندگی و اطاعت فرمان خدا. الا لیعبد الله، هدف و اساس خلقت انسان هم همین تعیین شده. همه این بساط و همه عالم و همه این آنچه که ما داریم میبینیم فراهم شده برای اینکه برای دو دسته از موجودات و مخلوقات الهی، برای انسانها و برای اجنه، که این دو دسته چیکار کنند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این دو دسته خلق شدند و آفریده شدن برای اینکه بندگی خدا را بکنند و اون چیزی که دعوت انبیا بود، دعوت همه انسانهای خدایی بود و هست، اصل و اساسش مطابق قرآن کریم همین بندگی هست. وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم، اونچه که از دعوت انبیا خدای متعال اشاره می‌فرماد و مشترک هست و زیاد روش تأکید شده، همین ان عبد الله هست، خدا رو بندگی کردن. خب خدای متعال انسان رو آفرید به عنوان تنها مخلوقی از بین مخلوقات مادی که دارای عقل و شعور هست. این عقل و شعور کافی نیست برای انسان، چون توان تشخیص مصالح مهمش رو هم در زندگی دنیایی و مادی و هم در نسبت به زندگی معنوی و آخرتی نداره. حتی در بعد مادیش هم همه عقلا که جمع میشن دور هم قانون مینویسند برای اصلاح زندگی مادیشون، برای رونق زندگی دنیاییشون، این قانون ها مرتب عوض میشه، تفسیره میخوره، الهاقیه میخوره، این مسائل رو پیدا میکنه. بشر هنوز که هنوز خودش نتونسته برای زندگی مادی خودش یک قانون جامع و کاملی تنظیم بکنه که خالی از نقص و اشکال باشه، چه برسه به جهت بعد معنوی و بعد روحی و بعد آخرتیش، که دیگه اونجا کلن هیچ دستش نمیرسه و عقلش اصلا به اونجا قد نمیده که بخواد برنامه تنظیم بکنه. لذاست که خدای متعال غیر از اینکه به انسانها عقل داد، مسئله دیگری رو هم در زندگی انسان‌ها وارد کرد و اون بعثت انبیا بود که انبیا الهی بیان و برنامه هایی رو برای بشر بیارد تا این بشر با استفاده از عقلش بتونه اون برنامه ها رو در زندگی پیاده بکنه که به دو هدف برسه، هم دنیا آباد بشه هم آخرت، هم بعد مادی انسان تأمین بشه و نیازهاش بهش پرداخته بشه، هم بعد معنوی، روحی و ایمانی انسان ها. لذا بعثت انبیا در این چارچوب و به این هدف پیش رفت و اساره دعوت انبیا عبودیت و بندگی خدا هست. فقط یک نمونه برای اینکه ما اهمیت این مسئله بندگی رو توجه کنیم، همین نماز پنجگانه ای هست که بر هر انسانی واجب هست این پنج تا نماز رو بخونه. در این نمازها یک مسئله مشترک هست و قابل تغییر و تبدیل نیست و جایگزین نداره و عوض نمیشه و ساقط نمیشه، و اون یکی از اونها که خیلی هم مهم هست این سوره مبارکه حمد هست که به عنوان جزء ثابت و اصلی نماز قرار داده شده، و تا جایی که نماز هست حمد هست و فاتحة الکتاب هست، و انسان ها هر چیزی که بهش نماز صدق میکنه باید حمد رو بخونن. نمیشه یه کسی عوضش کنه بگه من امروز به جای حمد یه سوره دیگه بخونم. بعد سوره حمد هر سوره آدم میخواد بخونه بخونه، اما سوره حمد قابل تغییر و تبدیل نیست. همون عقلی که خدای متعال به انسان داده، دستوراتی که خدا داده، یکیش رو که باید روش تأمل بکنه همین مسئله است که چی شده که خدای متعال این سوره رو هیچ بدل و جایگزینی براش قرار نداده و هیچ سوره دیگری نمیتونه جایگزین بشه و خود این هم نمیتونه حذف بشه. یه نماز احتیاط هم که میخواد آدم بخونه باید این حمد رو بخونه. هر نمازی که نمازه این حمد باید توش باشه. خب انسان عاقل، عقل انسان، انسان رو هدایت میکنه به اینکه چه چیزی هست در این سوره. قاعدتا یکی از چیزایی که برای همه قابل فهم و درک هست همین معنا و مفهوم این سوره هست، که وقتی این سوره رو انسان توجه میکنه میبینه مسائل مهمی درش هست که اساس و رکن اصلیش حمد خدای متعال هست. حمد خدای متعال، الحمد لله رب العالمین. خدا رو سپاسگزاری میکنیم چون تدبیر و اداره همه عالم رو به عهده گرفته و در این تدبیر و ادارش الرحمن الرحیم هست، رحمت گسترده، فراگیر، دائمی، ثابت، هم نسبت به همه مخلوقات و همه انسان‌ها، هم نسبت به انسان‌هایی که در راه بندگی خدا قرار دارند. مالک یوم الدین هست، در قیامت قیامتی به پا خواهد شد و انسان‌ها حساب و کتاب دارند و در اون قیامت حساب و کتاب با خداست و هر آنچه که انسان در این دنیا انجام داده از دست نمیره و اون کسی که اونجا همه کار است و به حساب انسان میرسه خداست. ما به خاطر این چیزا خدا رو حمد میکنیم، به خاطر این صفات الرحمن، رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، به خاطر همه اینا خدا رو حمد میکنیم. خدا شکرت که هم داری اداره میکنی، هم رحمتت گسترده است، هم یه قیامتی قرار دادی و اونجا اختیار کار رو به این و اون ندادی دیگه. اونجا اختیار اصلی و فرمانده اصلی در میدان کار و تصمیم خودت هستی. بعد مسئله اولی که نسبت به ما انسان ها مطرح میشه یاک نعبد و یاک نستعین. خب حالا ما در مقام حمد تو چه کاری از دستمون برمیاد؟ چه وظیفه‌ای داریم. اینو وقتی نگاه میکنیم به این صفات خوب خدا، خب این صفات رو در جای دیگری نمیبینیم. غیر از خدا احدی و مخلوقی نیست که این صفات رو داشته باشه. پس ایاک نعبد، پس تو مستحق گوش به حرف دادن و اطاعت فرمان هستی و فقط هم تو هستی، کسی دیگه این صفات رو نداره که ما بخوایم سر تعظیم جلوش فرود بیاریم. نعبد، تو رو فقط تو رو بندگی میکنیم و یاک نستعین. در این بندگی هم هیچ کسی کاری از دستش بر نمیاد، همه مخلوق تو، محتاج تو، گدای در خانه تو. اون کسی که ازش بر میاد کاری که کمک بده به ما که بندگی بکنیم فقط تو هستی. همه صفات کمال و همه قدرت و عظمت در دست توست، مال توست. تو باید کمک کنی تا ما بتونیم خوب این بندگی رو به جا بیاریم. اهدنا الصراط المستقیم. حالا که میخواییم از تو استمداد کنیم، نستعین، از تو کمک بخواییم، چطوری از تو کمک بخواییم؟ اهدنا الصراط المستقیم، به این شکل از تو کمک میخواییم که خدایا ما رو به راه مستقیم و معتدل هدایت کن. مستقیم یعنی معتدل، یعنی راهی به دور از افراط و تفرید. این در این حد اینجا میفهمد. خب بعد نشونه میده که این راه، راه کسانی است که خدا عنایت ویژه بهشون داره، راه مغضوب علیهم نیست، راه ضالین هم نیست، کسانی که مشمول غضب الهی هستند، کسانی که راه رو گم کردند، به بیراهه رفتند، اینا نیستن. تو این راه که صراط مستقیمه وقتی وارد بشیم نه مورد غضب الهی واقع میشیم، نه کار غلط انجام میدیم، نه گمراه میشیم، نه راه رو گم میکنیم. راه راه درستیه که از هر دو جهت آسیب محفوظه. این صراط مستقیم هست. اینا مجموعه آنچه که در این سوره هست که ما این مضامین رو به این شکل مختصر و پخته در سوره دیگری نمیبینیم. از خدا مجموع آنچه که در قرآن کریم هست به یک معنا اسارش در سوره حمد خلاصه شده و این سوره باید در همه نمازها خونده بشه. که چی؟ ما باید اینو توجه کنیم که نماز که میخونیم اینا حکمت داره، خدا به ما عقل داده که درک کنیم، فهم کنیم اینها رو، که اهمیت این سوره چقدر بالا برده خدا، که هیچ سوره ای نیست در عالم که اینقدر انسانها بخونن این سوره هست. همه بهشون واجبه 10 بار در شبانه روز حداقل هر انسانی میخونه. همین نمازهای 5 گانه که بخونه این 10 بار این سوره تکرار میشه. صبح علی طلوع، صبح اول وقت، باید از اون خواب خوش آدم بزنه پاشه این حرفا رو با خدا بزنه. ظهر اوج کارشه، دست بکشه بیاد همین حرفا رو با خدا بزنه. عصر همینطور، مغرب همینطور، عشاء همینطور. 5 وقت اصلی شبانه روز باید بیاد انسانی حرفا رو در پیشگاه خدا بزنه که چی؟ به خدا یاد بده؟ نه، برای خودش تذکر باشه، تکرارش باعث تثبیتش در دل و قلبش میشه که من باید حواسم جمع کنم، زندگیم رو بر اساس نعبدو تنظیم کنم، تو صراط مستقیم تنظیم کنم کارم. صراط مستقیم رو هم باز خدا به همین نعبدو تفسیر کرد، انعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم هم که باز ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، باز خود خدا تو قرآن کریم تفسیرش رو به ما انسان‌ها نسپرد. چون اگر تفسیر صراط مستقیم رو به ماها میسپرد هر کسی یه چیزی میگفت، اختلاف میشد. چون صراط مستقیم یعنی راه معتدل. از نظر هر انسانی اعتدال یه مصادیقی داره. یه عده میان میگن اعتدال، میبینی خب اعتدالی که اونا میگن باید همه چی رو بدیم بره دیگه، دیگه چیز تهش نمیمونه برامون، همه عزت و عظمت و قدرت و همه ابزارش رو باید بدیم بره دیگه، میشه اعتدال. میگن اعتدال یعنی نسبت به دستورات الهی سختگیری نکن. حالا خیلی مهم نیست، حالا شد شد، نشدم نشد. نسبت به حیا که دیشب عرض کردیم، نسبت به حجاب، حالا خیلی مهم نیه، مثلا اعتدال داشته باشی، تند نرید. خب این دست انسان ها اگه میافتاد هر کسی میگفت از نظر من اعتدال یعنی این، مثلا اینجا نمیخواد این کارو بکنه، اونجا اون کارو بکنه، اختلاف میشه. لذا خدای متعال لطف کرد این مستقیم رو، صراط مستقیم رو در قرآن کریم تفسیر کرد، در چند جا هم تفسیر کرد، ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. این صراط مستقیم که معتدله، یعنی همون بندگی من، یعنی هرچی من گفتم گوش بدید میشید معتدل. پس تعیینش به ما نیست که چی اعتداله و چی افراطه و چی تفریطه. اون چرا که خدا دستور داده که باید انجام بشه میشه عین اعتدال، اون چرا که گفته نباید انجام بشه میشه عین اعتدال. چون خدا خداست، قاعدتا عقل ما میگه خدا علمش، حکمتش، قدرتش بیشتر ماست، بساط رو به پا کرده، ما رو خلق کرده. اون میگه راه بشر، راه اصلاح هدایت بشر در این مسئله نهفته است که همه بیان بندگی کنن خدا رو. تو هر کاری نگه نظر من اینه، یه من بیشتر وجود نداره، اون منم خداست، خدا گفته اون من منم، انی انا الله. ما دیگه همه بنده ایم، یه مارک و یک عنوان رو پیشونیمون زدن نام عبدالله و بنده خدا، که در مقابل خدا منی وجود نداره، من تابع خدا. خدا گفته این نباید انجام بشه، چشم دیگه من بگم نه، نظر من چی اینه که حالا اشکال نداره، سخت نگیر. خدا میفهماد این باید انجام بشه، چشم نظر من اینه که حالا تون نرو. اگه اینا تون رویه خب حالا با اشکال نداره، هر برچسبی بزنم. صراط مستقیم اون کسی که تو متنش قرار داده و اون چرا که خدا خواسته عمل میکنه، حالا اونایی که دچار تفریطن اونا رو به تون روی متهم میکنن، اونایی هم که به افراطن اونا رو به کند روی متهم میکنن. مهم نیست، مهم اینست که خدا بپذیره و خدا راضی باشه. پس ما یه وظیفه و مسئولیت در دنیا داریم که این هم دنیا رو آباد میکنه هم آخرت رو. خدای متعال میفهمد اگه همه مردم گوش به حرف من میدادن، لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر یه اتفاق میافتاد، یه اتفاق هم ظاهرا فعلا که نخواهد افتاد تا انشالله امام عصر علیه السلام تشریف بیار، که مردم با تقوا باشن، یه شهری، روستایی، منطقه‌ای مثلا همه با تقوا باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، مادی و دنیاتون رو تأمین میکردیم. اگه این اتفاق میافتاد که یک اهل شهرها، روستاها گناه نمیکردن، دیگه غم دنیا وجود نداشت، برکات از زمین و آسمون جاری و نازل میشد، هم دنیا بود هم آخرت. این مسئله بندگیه، یعنی گوش به فرمان خدا دادن، که این مصداق و ظهور و بروزش در دو دسته از مسائل واجبات الهی و محرمات الهی. اینا مصداق خط قرمز خدای متعالند و مصداق اصلی بندگیشن. سایر مسائل به اون معنا جزء این به این شکل نیستند. مستحبات از مسائل مهمند که تأثیر مهمی دارند در رشد ایمان انسان، اما با ترک مستحب کسی از خط بندگی خدا خارج نمیشه، اما با ترک واجب خارج میشه، با انجام گناه خارج میشه، اما با ترک مستحب کسی خارج نمیشه از بندگی خدا. صراط مستقیم بر بندگی استواره. این بندگی مصداق اصلی و اساسیش متمرکز رو واجبات الهی و محرمات الهی. اینا خط قرمزای خداست که به هیچ وجه حاضر نیست و راضی نیست خدای متعال که انسان ازش عبور کنه و بگذره. و از همین هم گفتن فاصله بگیرید، یعنی انسان نباید بشینه تا گناه بیاد نزدیکش، بعد حالا ببینه میتونه نمیتونه. نباید ازش فاصله بگیره، از اون دور که گناه سر و کلش داره پیدا میشه، شیطان سر و کلش داره پیدا میشه، باید فرار کرد. اون مسئله حیا که دیشب عرض شد، اونم برگشت اساسش رو همین استوار که انسان‌ها با حیا از این معاصی الهی دور باشند، فاصله بگیرند. ان المعاصی هم الله من یرتع حولها یوشک ان یدخل فیها. گناهان خط قرمز خدا، قرقگاه الهی هم. نزدیکشون هم آدم بره نزدیک بیفته، مثل دره میمونه. هیچ انسان عاقلی نمیره اون لب دره را بره بگه من اینجا که دره نیست که، این جاده است، من اینجا بخوام راه برم. همه عقلا از لب دره فاصله میگیرن، عقبتر وامیستن، راه میرن. چرا؟ چون یه وقت آدم پاش میلغزه و میره پایین دره. همینو نسبت به محرمات و گناهان فرمودن نسبت به گناهان هم باید فرار بکنید. اون سر و کلش میخواد پیدا بشه، انسان باید فرار کنه، نذاره بیاد نزدیک. انسان خودشو میشناسه، بلل انسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. بهونه تراشی میکنه، اما خب اینا بهونه است میاره، نمیشه و نمیتونم نیست. همه قدرت این که در مقابل گناه بایستن رو دارن و خدا این رو خواسته، و این بالاترین رتبه و مقامی است که تو بحث صحیفه اشاره شد، بلغ به ایمانی اکمل الایمان. امام صادق علیه السلام فرمودن اکمل الایمان اونجاست که تمام اعضا و جوارح انسان از گناه پاک بشه. دیگه من یک انسانی بشم که دیگه چشمم گناه نمیکنه، گوشم گناه نمیکنه. این ایمان همینطور گسترش پیدا کرده. بالاترین رتبه ایمان اینجاست که یک انسان موفق بشه گناه نکردن رو و حد و حدود الهی رو مراعات کردن، تمام زندگیشو اعضا و جوارحش پیاده بکنه. یک، ادامه بده. دو، ادامه بده. الذين آمنوا و كانوا يتقون. اولیاء الله رو خدا میفرماد اولیاء من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا اصلا غم و اندوه ندارن، ترس ندارن، از چی آخه بترسن؟ غمی هم ندارن. لا خوف عليهم ولا هم. بعد خدا تفسیر میفرماد الذين آمنوا و كانوا يتقون، اینایی که ایمان آوردن و تقوا رو و بندگی من رو مستمر داشتن. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. خوش به حالشون، هم دنیاشون خوبه هم آخرتشون. امیرالمومنین علیه السلام فرمود متقین دنیاشون هم آباده. نه آدم با تقوا بشه دیگه دنیا نداره، بدبخت میشه، بیچاره میشه دیگه. نه، دنیا رو داره، دنیا میدوه به طرفش، دنبالش میدوه، نمیخواد، خودش نمیره تو سراغ دنیا، دنیا میره دو زانو جلوش میشینه، زانو میزن. مثل مرحوم امام رضوان خدا برگو، ذره ای حرکتی برای اینکه دنیا به دست بیاره در طول اون دوران قبل انقلابشون انجام ندادن. همه کسانی که با ایشون بودن میگن کمترین کاری که شایبه این توش باشه که مثلا میخواد به عنوان مثلا بعد مرحوم آیت الله العظما بروجردی به عنوان که بیاد تو خط مرجعیت و بساط و اینا، حتی تشییع جنازه نقل میکنن نرفتیشون، مجلس نگرفت، یه چیزایی که عرف بود اینجوریشون انجام نداد. رساله بعدن میخواستن چاپ کنن اجازه نمیداد. مثلا هی پس میزنه دنیا رو، پس میزنه دنیا میدوه دنبالش. نه رهبر میخواست بشه، شد مرجع بنا نبود بشه. میدونی که مرحوم امام قبل انقلاب تو اون برهه که شروع کردن انقلاب رو جز مراجع درجه یک به اون معنا نبودن، به اون معنا کسانی بودن سابقه شون یا مطرح بیشتر بودن، ایشون فراری بودن از این مسائل. ولی خدا چنان کرد که اون عزت و عظمت رو بهش داد، هم رهبری رفت، هم مرجعیت رفت، همه چی رفت، نشست زانو زد جلوش، دنیا میدوه دنبال انسان. آدم بندگی خدا رو بکنه، بقیش بسپارد به خدا. خب حالا به طبق این آیه شریفه و طبق این روایتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره شد، این بندگی همینجور مطلق نیست که ما همینجور نمازمونو بخونیم دیگه، روزمونم بگیریم، کارهای دیگه اونم انجام بدیم، درست شد. نه، یه قیدی داره. بندگی بسیار مهم، یه قید مهم می‌داره و اون اخلاصه. اخلاص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این باید اخلاص توش باشه، یعنی مال خدا، به خاطر خدا، چون خدا گفته من میکنم. اینجوری روزه میگیرم. روزه خیلی خوبه، روزه بگیریم که آدم که روزه بگیره به مرور مثلا لاغر میشه، از این اضافه وزنش کم میشه، این دیگه اخلاص نیست. اخلاص نیست. نماز بخونیم چون یه ذره حالمون جا بیاد، یا یه مثلا نرمشیه، ورزشیه، اینا نیست. چرا؟ فلسفه اخلاص فرمودن امیرالمومنین علیه السلام فرمودن و بالاخلاص تکون الخلاص. اخلاص چیکار میکنه؟ وقتی انسان کارایی رو که انجام میده، عباداتی رو که میکنه، کارای خوبی رو که میکنه، چون خدا گفته میکنه، نه چون اینو او میبینن، نه چون لاغر بشم، برای اینه که انسان تو این جهت مقدمتاً یه اشاره بکنم، انسان یکی از ویژگی‌هاش این است که خیلی خودخواهی درش زمینش زیاده. خودخواهی همه تنظیم زندگی و تصمیماتش هم بر این اساسی، یعنی مصالح و منافع خودش اساسی. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان وقتی احساس بی‌نیازی کرد به طغیان میفته. این احساس بی‌نیازی یک احساسیه که به خودخواهی انسانه، طوریه که انسان احساس میکنه به بقیه، به کسی، به هیچ کسی، به خدا، به بشر، به خلق هیچ احتیاجی نداره. و انسان هم به این سمت حرکت میکنه. انسان اگه فقط مادی باشد و دین رو از زندگیش حذف کنه، دستور رو حذف کنه، به اون سمت خودخواهی حرکت میکنه. خدای متعال میخواد ما اگه هر کار میکنیم یواش یواش شروع بکنیم این منو، خودمو، این چیزا رو بذارم کنار، چون خدا گفته میکنم. نماز چون خدا گفته میکنم، نفع دیگری کاری نداره. روزه است نه چون لاغرشم. خب این که دوباره محور شد خود ما، روزه ما دوباره اومد خود ما رو داره تقویت میکنه، خودخواهی ما رو داره تقویت میکنه، منیت ما رو داره تقویت میکنه. این که دوباره عبادت خدا شد وسیله برای من، برای نفعی که عائد من بناس بشید. نه، هر چیز داره تنظیم میشه با من وقتی اخلاص نمیشه. امیرالمومنین فرمودن وقتی اخلاص بیاد، خب انسان او بندگی رو با اخلاص انجام میده، کارا رو انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، به مردم خدمت میکنه، زیارت میره، هر کار میره چون خدا گفته. زیارت میرم چرا؟ چون خدا دوست میداره، خدا گفته. انبیا تو قرآن کریم اینو به ما نشون میدادن، حرف دیگه ای نبود، خدا. لله الدین الخالص، این مال خداست. خب این مال خداست، نمازم برا خدا. خب خدا احتیاج که نداره، که هیچ احتیاجی ندارد. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، همه انسان‌های کره زمین هم کافر بشن، خدا اصلا احتیاجی نداره که، آخه خودش به پا کرده ای بساط، به چه احتیاجی؟ پس اینجا هم که میخواد میگه برا من کارو بکنیم، اینم نفعش باز به خود انسان از جهتی برمیگه. و اون چیه؟ و بالاخلاص یکون الخلاص، شما با اخلاص از این خودخواهی، نفسانیت، منیت، همه چیز بر اساس منافع من تنظیم بشه، از این حالت انسان دور میشه، فاصله میگیره. برای این و اون میشه؟ نه، برای این و اون هم نمیشه. فقط یه چیز حاکم میشه، اونم خدا. فقط خدا حاکم میشه، اون وقت تنظیم میکنه خدا. حضرت زهرا میفرماد به همین روایت که هر چند من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. شما عبادت خالصتون رو بدید به خدا، عبادتتون رو خالص کنید برای خدا، نه برای هیچی دیگه، نه برای هیچ کس دیگه، دیگه بسپار به خدا، خیالت راحت باشد. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یعنی هم دیگه خیال آدم راحت، کار بیفته دست خدا دیگه حله. دست من باشه با این اون مشکل میخوریم، اما دست خدا باید باشه تا درست بشه. ویژگی مرحوم امام هم همین بود، همین بود، اون کار رو برای خدا خالصانه انجام داد، خدا پیش برد، خدا پیش برد کارش، خدا پیش برد. همون چیزی بود که خودشون فرمودن، همه چیز با خدا بود، همه پیروزی به دست میمد خدا بود. ذهنا رو میبردن روی که نگو ای آقا و اون آقا و اون تیپ و اون لشکر و اون فرمونده و اون کس، نه، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. و خدا به این اخلاص یاریش کرد، پشتش بود. اون وقتی که همه چشم‌ها خواب بود تو صحرای طبس، همه خواب، ثقل حمله جماران مثلا یکیش، همه خواب که چه خبر دارد؟ خدا شنه ها رو که خود ایشون تو سخنرانیشون میفرم، شنه ها لشکر خدا. و اعلموا ان الله مع المتقین، شما تقوا داشته باشید، بقیهش بسپارید به من، من هوادونو دارم. مع المتقین یعنی چی؟ یعنی آی آدم، تو انسان ضعیفی هستی، عقلت، قدرتت، علمت، همه چیزت ضعیفه، اما اگه میخوای درست بشه کارت، منو نیاز داری، چون من علمم، قدرتم، همه چیزم بیش از توه، بی نهایته. راهش اینه، شما تقوا داشته باش، من باهاتم. این معه یعنی برو دیگه، غمید نباشید. اونجا که خدا به حضرت موسی اون برید اننی معکما اسمع و بر، من هواتون دارم، قصه نخور. شما دوتا در مقابل یه حکومت، فرعون و حکومت و لشکرش، خدا با این بود غلبه کرد. مرحوم امام هم یه وقتی تنها بود، واقعا تنها شد در یک برهه قبل انقلاب، همون برهه‌ای که از عراق هم ایشونو تبعید کردن و بعدش هم حالا تو صحرای بین ورود به کویت و که نشد و راهشون ندادن، کشورهای اسلامی هم که راه نمیدادند، حالا به دلشون افتاد، با هر طریق خدای متعال هدایت کرد، رفتن اون طرف و بعد عده از اینجا میرفتن که ایشونو مثلا یه مقداری چی کنن که حالا یه ذره کتابی ها، ذره کتابی ها، مثلا سخت نگیر، نگو فلان باید بره، نه، ذره آروم بیا. اینا میرفتن که ایشونو هدایت کنن، هدایت شده برمیگشتن. مرحوم شهید مطهری رفت از جمله همین ها بود، ولی وقتی برگشت گفت انسانی بود که 4 ایمان درش من دیدم. آمنه به ربه، خدا رو باور داشت. این یه کسی خیلی خداییه که نمیشه بهش دست زد، خدا پشتشه، به راهش ایمان داره، باور داره، به مردمش ایمان داره، به هدفش ایمان داره. اینا دیگه جمع بشه و این میرفتن ایشونو هدایت کنن، هدایت میشدن، ایمانشون تقویت میشد. اننی معکما اسمع و ارا، من با تم میشنوم میبینم، غمت نباشه، نگران نباش، من درستش میکنم. ابراهیم خلیل علیه السلام بعد 90 سال 100 سال حالا هرچه خدا یه پسر بهش میده، بعد این جوان بزرگ میشه، جوان رعنا رشید. خب حالا برو سرشو ببر، ای آخه حکمتی چیه، علتی چیه، یکی سوالا رو از خدا نکرد، برو چشم. و پسرشو تا اینجوری شده و من خواب دیدم دارم خلاصش کار میکنم، تو نظر چه، اونم چه پسری، اونم چه ایمانی، برو یا ابتف المات عمر. اینا خلاصه در بندگی خدا اینجوری بودن، سر از پا نمیشناختن. چرا آخه؟ تا اومد به پسرش گفت یک کلمه، نه خودش به خدا گفت چرا، نه پسرش به خودش خدا گفت چرا. آخه علت چی؟ چه حکمیه؟ چه دستوریه؟ چرا باید کار به اینجا که میرسه؟ حالا من باید سر ببرم، منم باید سر بدم. و با اومد رسید به امام حسین علیه السلام، ایشون هم همینجور، باید سر بدی، باید بچه بدی، اولاد بدی، اینا خب همه چیزو باید بدی، زن و بچه هم باید بدی، زن و بچه هم باید اسیر بشن تو دست این نامردا، برند دیگه تا ناکجا آباد برند. پرسیدن چرا؟ حکمتش رو بگید، علتش رو بگید. میمدن عقلا ایشون رو هدایت کنن که آخه چرا، آخه ای عاقلانه نیست، حالا خودت میری زن و بچه رو چرا میبری؟ خدا فرموده، رسول خدا به من فرموده، همین، حرف دیگه ای نیست اینجا. چون خدایی که گفته این کار رو بکن تا ته خط تو میدونه چی میشه، میدونه، ما نمیدونه. این معیت میخواد، معیت الهی با انسان میشه به شرطی که بندگی باشد. کدوم بندگی؟ بندگی با اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ یعنی چون خدا گفته من میکنم، من مسجد میرم چون خدا گفته، نماز میخونم چون خدا گفته، زیارت میرم چون خدا گفته، روزه میگیرم چون خدا گفته، خمس میدم چون خدا گفته. در مسائل عمومی و سیاسیمون هم همینجور، ما هرچی ایمان مردم رو تقویت بکنیم توی مسائل محکمتر میکنیم. مسئله مهم ما مسئله حکومت اسلامی، مسئله ولایت فقیه. این یه وقت ما میایم از این ور اون ور حرف میزنیم، یه وقت کم کم میبریم ذهن و فکرها رو روی این مسئله، روی این جهت استوار بشه که دستور، دستور الهیه، دستور دینیه، از اونجا میاد، بافته کسی نیست. ولایت و حکومت یک فقیه عادل با تقوایی که هوای نفس نداره، مدیر مدبره. حالا هرچی حرفای دیگه بزنیم بود ایمانی نداره، اما این وقتی استوار بشه روی این که پایه و اساسش از دین ناشی میگیره، از دستور الهی ناشی میگیره، از اون راهیه که حضرات معصومین بعضیشون اشاره کردن و درست کردن و مسائل دیگه، همه چیز باید رو ایمان و اونچه که خدا گفته چیده بشه تا انسان‌ها صبر و استقامتشون هم بیشتر بشه. پس و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، به همه موظفند، امر شدند که خدا رو بندگی کنند، منتهی بندگی با اخلاص. من نباید بزرگ بشم، من نباید مطرح باشم، مسئله من نیست، مسئله اطاعت فرمان خداست. و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود شما کارت خالصانه انجام بده، بسپار به خدا. به تعبیر بند احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، بهترین مصلحته قرار میده. دیگه هرچی پیش میاد جاشه، درسته، این مصلحت و صلاح انسانه. یه آدم، چون آدم گاهی خیلی وقتا تو زندگی پیش میاد یه اتفاقی میفته، آدم نمیدونه خدایا داری این خیر منه، شر منه، گوشمالیه داری میدی از جهت خیر و شرش چی آخه؟ این واقعا راه خیریه برو من باز شده، این مسیری که الان پیشنهاد شده به هم، این دوراهی که الان قرار گرفتم کدومش خیره کدومش شره؟ این چیزی که پیش اومد، پیش آمدی که برام اتفاق افتاد چیه؟ خیرمه شرمه؟ اینو انسان نمیدونه. فقط یه انسان میتونه مطمئن باشه که پیش میاد خیرشه، اونم که عبادت خالصانه به پیشگاه خدا بفرستد. شما عبادت خالصانه داشت، یعنی کارا رو برای خدا، چون خدا گفته، چون خدا فرمان داده انجام بده. وقت احبت الله عز و جل الیه افضله مصلحت و بهترین صلاحش رو خدای متعال قرار میده، دیگر غمیش نمیشه. اینی که پیش میاد صلاحش، گاهی هم تلخه، گاهی هم سخته، گاهی مشکلاتی داره، اما از دل همین مشکلات و تلخی ها و سختی ها خیر انسان رو خدا در میاره. انشالله خدا به ما توفیق و مرحمت کنه که بتونیم در طول مسیر زندگیمون، در همه مراحل حیات و زندگیمون، در همه اتفاقات و شرایطی که برامون ایجاد شده و ایجاد خواهد شد، بتونیم بفهمیم اون اولا اون چیزی که دستور خداست، وظیفه الهیه، تشخیص الهیه، اون رو اول بتونیم خوب بفهمیم و بعد هم اون رو بتونیم خوب عمل بکنیم، بعد هم این عملمون بتونه انشالله خالصانه برای خدای متعال باشه. خب شب آخر این مجلس هست، بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. شبهای قبل مقداری روزه خونده شد، مجالس الحمدلله و المنه، مجالس متعدد و زیادی هم فراهم بود، روزه ها خونده شد. اگر اجازه بفرمایید امشب این زیارتی که عنوان زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه هست، به این عنوان این رو بخونیم. حالا ما که دستمون کوتاهه، توفیق نداریم ایشون رو از نزدیک زیارت بکنیم، ولی دلها رو روانه کنید مدینه. بعد مدتی زیارت، بعد مدتی عزاداری، گریه کردن، این شب آخر رو اگه اجازه بفرمایید این زیارت ایشون رو بخونیم همه با هم. در مفاتی هم هست، در این گوشی ها هم اونایی که مفاتیح رو دارن میتونن همین زیارت حضرت زهرا در مدینه رو بیارن، این رو بخونیم انشاءالله با هم. صلی الله علیک یا فاطمت الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولا تنا نام توجهنا و استشفعنا و توسلنا بچه الالله و قدمنا که بین یدهی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا عنا لك اولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقنا إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية
السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المقصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه و آله. چقدر رسول خدای جملات و فرمود، و من جفا که فقد جفا رسول الله صلی الله علیه و آله، و من آزا که فقد آزا رسول الله صلی الله علیه و آله، و من وصل که فقد وصل رسول الله صلی الله علیه و آله، و من قطع که فقد قطع رسول الله صلی الله علیه و آله، چرا لأنک بقعت من، تو پاره دل رسول خدا بودی، تو تکیه وجود رسول خدا بودی، و روح الذی بین جنبی، تو روح رسول خدا بودی، تو نفس رسول خدا بودی، تو جان رسول خدا بودی، کما قال صلی الله علیه و آله، أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخط عليه، من از همه کسانی که تو ازشون بیزار بودی بیزارم، متبرئ ممن تبرأت منه، موالی لمن والیت، معادل لمن عادیت، مبغض لمن ابغضت، محب لمن احببت، و کفا بالله شهیدا و حسیبا و جازیا و مصیبا، انا یا مولاتی بک و به ابیک و بعلک و لأئمت من ولدک موقن و به ولایته مؤمن و لطاعته ملتزم، اشهد ان الدین دینه، خدایا این شهادت ها رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده، اشهد ان الدین دینه و الحکم حکمه و هم قد بلغوا عن الله عز و جل و دعوا الى سبیل الله بالحکمت والموعظه الحسن، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وصلوات الله عليك وعلى أبيك وبعلك وذريتك الأئمة الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المقصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ذلها المظلومة بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة من كله والتهفة خصصت بها وسيا وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بالنساء الجنة وصللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله بدم المظلومة يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را در مسیر ولایت و محبت امیر المؤمنین حضرت زهرا و اولاد معصومینشان ثابت قدم بدار. این محبت و ولایت را روز به روز در دل ما بیشتر کن، ما را پیرو به واقعی آنها قرار بده، عبادت و بندگی خالصانه نصیب ما بفرما، خدمتگزاران به اسلام و نظام اسلامی مخصوصا رهبر معظم یاری کن، ایشان را در راه رسیدن به اهدافشان یاری کن، اموات گذشتگان حقداران ارواح طیبه علمای ربانی ارواح طیبه شهدا روح مطهر حضرت امام غریق رحمت بفرما، کسانی که به گردن ما حق دارن حقشون رو ادا بفرما، مشکلات مسلمان ها، مشکلات دنیای اسلام، مشکلات این مملکت اسلامی، مشکلات جوان ها برطرف بفرما،
مشکلات نسل جوان ما بالخصوص برطرف بفرما. امر فرج ولیت عجل الله له الفرج تسری بفرما. ما را از اعوان و انصار ایشان در دوران غیبت و حضورشان قرار بده. سلام و تحییت خالصانه ما به محضر مبارکشان برسان. این عزاداری ها را از ما قبول بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر و شهادت بفرما. رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت یاری کن. به نبی و آله.